أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث واسه مسئله اجزا، دیروز صورت مسئله از بحث اجزا خیلی اجمالی تقدیم شد مسئله سرمان. ببینید دلیل بحث اجزا تو کتاب‌های مفصل سه تا بحث مطرح میشه. گرچه مثلا در کتاب‌های مقدماتی مثل اصول فقه و اینا یا شاید حالا خود کفایه دو تا بحث مطرح میشه. اون سه تا بحث چی است؟ یک، آیا اطاعت یک امری از خود اون امر مجدی است یا نه؟ بحث اول. دوم، اطاعت یک امر اضطراری از امر اختیاری مجدی است یا نه؟ سوم، اطاعت امر ظاهری از امر دیگر که حالا اون دیگرش ممکنه واقعی باشه یا ظاهری مجدی است یا نه؟ ذیل بحث اول که اطاعت یک امری مجدی از خود اون امر است یا نه؟ یک بحثی مطرح میشه در مورد حقیقت امتثال که ملاک امتثال چی است و بعد ثمرش اینجاست که آیا تعدد الامتثال و تبدیل الامتثال جائز است یا جائز نیست. ما فعلا باید مسئله اول بحث بکنیم، درست بکنیم که آیا اطاعت الامر یجزی ان نفس الامر املا، و بعد اگر مجلیست ملاک در اجزایش کجاست، مرزش دقیقا کجاست که ثمره این تعیین مرز میشه این که دقت کنیم ببینیم تعدد یا تبدیل امتثال جائز است یا جائز نیست. خب اصل مسئله تقریبا بین همه چی هست مفروغانان هست، یعنی همه گفتن یه دستور اگه مولا داد شما خود همون دستور رو اطاعت کردید از خود اون امر موجوده دیگه. اگه قرار شد مولا دستور بنده شما بده ما خود اون رو انجام بدیم، بعد از خودش هم موجودی نباشه که خب دیگه ما میشیم عاجز میشیم از اطاعت کردن، دیگه راهی برای اطاعت باقی نمیمونه. لذا این مسئله ارتکازی است، در این مسئله خیلی جای انقل و قلت و اشکال وجود نداره. اون که خب حالا اون که مهمه مرزشه، یعنی اصل مسئله یک مطلب مفروغ العین هست. بیشتر دقت اینه که مرزش و حدش تا کجاست. وقتی میگیم امتثال شد و بعد مثلا تکلیف ساقط شد با چه ویژگی ها و با چه خصوصیات. خب اول اینو بحث بکنیم تذکران یادآوری، حاکم در این باب چه کسی است؟ یعنی کی میتونه مشخص کنه که مرز امتثال کجاست؟ حاکم در این باب بناعات عقلایی است، چون سابقا سال گذشته مفصل بحث کردیم شریعت اوامر و نواهی آورده اما طریق اطاعت و طریق امتثال رو بیان نکرده. طریق اطاعت و عصیان و امتثال و امثال اینا رو واگذار کرده بناعات عقلایی، گفتن همونی که خودتون بهش میگین اطاعت. ما گفتن اچی او اطاعت کنید دیگه. خب اطاعت مصادیقش چی است؟ مصادیقش عرف تعیین میکنه. عرف یعنی بناعات عقلایی مستقر در زمان شارع. میگه تو اون عرف جزیره العرب اون زمان چی بهش میگن اطاعت؟ هر چی میگن اطاعت اون هم کارا رو بکنید. به چی میگن عصیان؟ ما باید چی کار کنیم؟ همونا رو انجام بدیم. پس حاکم در این مسئله عرف از کدوم عرف؟ بناعات عقلایی اون روزگار. حالا اگه شریعت یه جایی تو کیفیت اطاعت و عصیان یه روش جدیدی مد نظرش باشه باید به ما توضیح بده، باید بیاد بفرماید ای الناس من مثلا در باب اطاعت یه همچین شرایطی دارم، مثلا من قصد قربت لازم دارم، من قصد وجه میخوام، قصد تعیین میخوام. اگه شریعت نگفته بود ما چه کار میکنیم؟ میریم تو عرف، اینو عرف در اطاعت قصد تعیین لازم نمیدونن، قصد وجه لازم چیه نمیدونن، این خوب وقت لازم نمیدونن لازم نیستش دیگه، درسته؟ و الا ما اونی که تکلیفمون هست اطاعت است بالمعنی المتعارف عند العقلاء، ما بیشتر از این چیزی به گردنمون چیه نیستش. ما الان سوالمون این است، باید حالا یه پیشفرض دیگه هم زمینه کنیم. پیشفرض دیگه همونی از فعلا علال حساب که عرف امروز در باب اطاعت و عصیان شبیه عرف همون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه و صحابه السلام هستش. عرف در باب اطاعت و عصیان تغییر چندانی چیه نکرده. حالا سوالمون این هستش بیاییم عرف خودمون رو بررسی کنیم ببینیم مصادیق اطاعت و عصیان چی هست. خب حالا اینکه چرا عرف تغییر نکرده دو جور میگیم. یکی اینکه میگیم رفتیم مثلا تتبع کردیم تاریخ و ورق زدیم که کلمات و قدما رو ورق زدیم دیدیم ارتکازاتش میشه ارتکازات ماست. یه راه دیگه اش میگیم شک میکنیم چیکار میکنیم استصحاب میکنیم دیگه، میگیم آقا استصحاب قهقری اگه الان اینجوری است قدیما هم لغت همینجوری بوده دیگه، چی؟ حالا دیگه به شما دیگه تو استثنا استثنا قهقری در بنات عقلایی نه در مسائل شرعی ها قابل پذیرش است، قابل پذیرش یا نیستش. ولی خب ولی در مباحث اطاعت و عصیان خیلی فرق نمی کنه. چون میدونی چرا؟ چون اعراف در باب اطاعت و عصیان تابع طبیعت و فطرت عموما تابع قراردادها نیست. الان من مثالاشو عرض بکنم و اون طبیعت و فطرت عموما ثابته، بذار نه فقط بین زمان رسول خدا با ما فرق نمی کنه، اون زمان رسول خدا هم عرف اطاعت و عصیان در مثلا عرب و در عجم یکی بوده. تو ایران هم که میمادن موالی و عبید همونجوری اطاعت عصیان میکردن، تو عرب هم همونجوری بوده، تو روم هم همونجوری بوده. چرا؟ چون اینا ریشه های فطری داره و فطرت امر ثابت است. حالا مثالش من عرض بکنم فکر کنم خودتون چیز بکنید تصدیق بفرمایید که اینا یه سری امور قراردادی محض نیستش که مثلا بگیم از این محله به محله، از این شهر به اون شهر عوض میشه. اگه یه جاهایی بخواد تغییر بکنه باید یه سری شرایط اجتماعی خاصی عوض بشه که اون ریشه های فطری هم چی کنه؟ تغییر کنه. ولی به هر حال این بحث کانات داریم عرض میکنیم که اصلا کلمات بزرگان نیست، ولی عقبه ذهن شریف همه بزرگان این بوده که یک حاکم در این باب چی هست؟ بنات و قلائی است که حالا مرام آخون دونه شکن وجدان. درسته این وجدان که میگن وجدان از قضای وجدانیات منطقی که چون وجدانیات منطقی چی بودن؟ قضایی که علم حضوری دریافت میگن، علم حضوری که نیستش که وجدان که مرام آخون میگن وجدان شاهد است. وجدان شاهد است یعنی چی؟ یعنی بنات و قلائی که ما باش سر و کار داریم. و پیش فرضشون است که وجدان ما و وجدان اصحاب رسول خدا و اصحاب اهل بیت صلوات الله علیهم یکی است. پیش فرض و خلاصه ناخودآگاه تو ذهنشون داشتن. حالا ما تو این بحث وقتی می‌خوایم بنا و عقلا رو بررسی کنیم چی؟
حالا از مثالی زیاد هستش برای اینکه او فکری هستش مثلا نغزم جان
این جسارت عرف در باب اطاعت و عصیان
بله همین
اون نه تو کجا دو تا زیاده چون حالا من عرض میکنم در ادامه به شما تعامل بدم یک دو تاش پیدا کنیم واقعا مثال نقد پیدا میکنیم. اینجوری راستش نیست، یعنی واقعا حالا یا لاغر من تا حالا بتونم نرسیده در باب اطاعت عزیان مثال نقد خیلی پررنگ نه. مثلا ما یک مثال نقد هم بحث کردیم که میگفتیم اونا قاعده قبح قابل بیان قائل بودن، عرفا در اول چطور نداری حق و تای شهید سر یاد ما انتقال و معلوم شهید سردی که آقا این که شما میگید غیر از اونه که بناعات و اقلایی تابعش است. این مال یک فضای خاصی والا بناعات و اقلایی در اون زمان و حتی همین الان هم در بعضی از عرف ها هنوز چی هست اما بناه مثلا قبه قابل و بیان خیلی موارد پررنگی نداره. رو بودم تعامل کنید دیگه. ما تو اینجور بحث هم گفتیم باید چه روش استفاده کنیم، باید بحث روشی سیر بحث حواسمون باشه. میگفتیم باید از طریق منبهات عرفی استفاده کنیم، یعنی هی باید نمونه طرح بکنیم هی تو قالب نمونه به وجدانمون بقول من ماخون یا به ارتکازمون یعنی اون حس ناخودآگاهی که از بناعات عقلایی داریم هی مراجعه کنیم هی ببینیم اطاعت هست اطاعت چیه نیست. اول 6 هفتم مثال بنده عرض بکنم خیلی سریع بعد بریم کلمات بزرگانمون مرور کنیم. ببینید یه مثال معروفش اینه که من ماخون میگن مولا شما آب خواسته این آب برمی‌داریم می‌ذاریم خدمت مولا، مثلا یه ظرف آب میاد. اینجا سوال پیش میاد که آیا تعدد الامتصال یا تبدیل الامتصال جواز است؟ تبدیل الامتصال این است که من آبا رو نگاه میکنم میبینم نه مثلا این خوب نیست ولش میدارم دوباره میبرمش یه آب دیگه میارم. حالا این خودش الان انواع هست. گاهی من آب خنک آوردم با مولا خیلی میمونم بده میگم بذار من اگه اذیتش بکنم. این که نگفت آب خنک، گفت آب آبا رو من تو آشپزخونه آب مثلا ولرم پر میکنم میارم. گاهی نه تبدیل امتصال میکنم به احسن آب ولرم آوردم میبرم آب خنک دارم میارم. ولی مولا فقط گفته جرب الماء مطلق گفته. تعدد الامتصال یعنی مولا گفته یه لیوان آب بیار من میرم تو آشپزخونه یه سینی بردارم 6 تا لیوان آب میشینم توش میارم. از همون اول امتصال خلاصه چند بخشی انجام میدم، یعنی متعدد کارهایی میکنم که در آن واحد چند تا امتصال چه بشه حاصل. خب اینجا سوال این هستش که آیا تبدیل و تعدل یا تعدد جهاد است یا نه؟ اینا مثاله برای چیه؟ اینا مثاله برای این این کارا اگه مولا انجام بده عبد انجام بده مصداق امتصال است یا نیست، مستحق عقوبت هست یا نیست. یعنی مثلا اگه آب و آوردش اینجا گذاشت بعد حق داره دونه ببره داره آب دیگه بیاره یا حق نداره؟ درسته؟ بعد حالا مثلا فروعات که مطرح میشه اگه آبار گذاشتیم اینجا آوردیم بعد من مول عبد مثلا یا بچه من عبد یا بچه مولا من رجت پاش خورد این آبار ریخ، آیا من وظیفه دارم دوباره برم آب بیارم یا وظیفه ندارم؟ درسته؟ چه خودم بدنم بریزم چه چون مولا گفت آب بیار دیگه نگفت آب بیار بعدش هم نریز که آبو که آوردین بعد شک میکنه میخوان شهاد از اون اصل برائت میگیره فن شهاد میریزین درست من مولا میگه خب آب بیارین آوردین دیگه نگفتی مثلا بعد میگه یه پله بالاترش گفتن آبو میارین مولا میخواد بخوره میذین دست مولا آبو میریزه درست مثلا این اشکال پیدا میکنه یا اشکال پیدا نمیکنه ببین شما هم ناخودآگاه حسی دارین ولی این حس رو میخوام ضابطه مندش کنم ببین مثلا به چه ملاک میگیم اشکال دارد یا اشکال ندارد مثلا این میشود یا نمیشود اینا مثلا یه دسته از مثال هست یه مثال دیگه گفتم مثلا مولا میگه درخت آب بده من میبینم درخت مثلا آب میدم مثلا بعد میگم نه اینجوری که آب دادم بدنم نچسبید یه بار دیگه آبش بدم میشه مثلا یا نمیشه خب مثلا گاهی زیادی آب بخوره درخت خراب میشه یعنی توی این مثال میبینیم مثلا تعدد و تکرار مثلا چی داره گاهی موقع مفاسدی داره تو همون مثال قبلی مثلا گفتن مولا یه موقع خودش میگه آب بیار شما باش خودمونی سینی برای 6 تا ظرف آب هم داره چیش میبره یه موقع از مولا مثلا مهمون برای شما میگه مثلا پیش دستی یا مثلا چاقو بیار شما مثلا 6 تا پیش دستی اینا مهمونه با 6 تا چاقو میگه چرا 6 تا میگه من تعدد امتصال دیگه اشکال که نداره که به جای یه دونه پیش دستی 6 تا گذاشتم عرف میپذیره از شما مثلا یا عرف مثلا تقبیح میکنه میگه خب ما مثلا یه پیش دستی خواسته بودیم میگه خب یکی خواستین تکرار اضافهش که اشکال نداره کم کردنش اشکال داره اینا حکایت هم میگه مولا مثلا از ما یه نماز دور خواسته ما میخونیم بدنم نچسبه یکی دیگه بخونیم نمیچسبه واسه یکی دیگه بخونیم باز مثلا نچسبه تعدد و تکرارش چی میشه مثلا حکمش اینا چرا
اسمشون زیر تعدد امتثال
چون
اولیش امتثال بقیه‌اش
خب فرض کن همزمان آوردیم آخه با فرضی که همزمان آوردیم درست
یکیش امتثاله ما تعدد امتثال نیست
خب حالا این اصطلاح میگن تعدد امتثال ممکنه که شما بگین که حالا چه انتظاری الان قضاوت میکنین یعنی شما میگین از نظر من اینجا امتثال احد و مایل علی تعین است مثلا فرض کنید درسته یا آقای میگه بگین اینا همشون امتثال هم مثلا فرض کنید ولی محل نگاه خودتون مستاقه است اینکه عنوان امتثال مثلا روی همش صدق اینا نمیکنه خیلی محل نظر ما چیه نیستش درسته ولی این مثالات همشون خلاصه با ما داره حرف میزنه که خلاصه آیا در اطاعت اوامر مولا نفس همونی که امر کرده مهمه یا یه چیزای دیگه پاش این وسط هست حالا من با اجازهتون سیر تاریخی بحث یه دور بگم امروز ببینیم چقدر وقت میشه بعد که سیر تاریخی بحث و کلمات بزرگان رو مرور کردیم بعد حالا آخر وقت امروز یه جلسه بعدی بشینیم جمع‌بندی کنیم ببینیم خودمون اگه بخوایم بشینیم هی به منبهات عرفی توجه بکنیم یعنی خلاصه تنبه بدیم خودمون از خواب غفلت بیدار شیم وجدانمون رو بازخوانی کنیم ما فهممون از امتثال دقیقاً چه چیزی هستش بحث از کجا شروع میشه بحث عمدتاً از مرحوم آخوند رضوان الله شروع میشه مرحوم آخوند میفرمایند که به نظر ما اون چیزی که در باب اطاعت در فضاهای اقلایی لازم استش چی از تحصیل غرض مولاست تا غرض مولا حاصل نشده امتثال حاصل نشد خب تا وقتی امتثال حاصل نشده طبیعتاً دست شما چی هستش دست شما بازه دیگه درسته و شما میتونید مصادیق رو عوض کنید یعنی میگه اینایی که شما بهش میگین تعدد الامتثال یا تبدیل الامتثال اینا اصلا امتثال نیستن که درسته چون امتثال به نوعی وقتی حاصل میشه که غرض مولاش بشه حاصل بشه چطور میگه مولا که فرموده آب بیار آب برای چی گفته بیار برای که بخوره وقتی این تکلیف ساقط میشه که مولا آبو بیاره و بخوره ولی اگه مولا آب آورد درسته هنوز نخورده بود دست مولا خورد ریخت این تکلیف واقعی باید بوده بیره آب بیاره دست بچه مولا خورد ریخت باید بره آب بیاره بچه من دستش خورد ریخته فرق نمیکنه بالاخره دوباره آب بیاره چون مادامی که قرض باقی است تکلیف چی است باقی است مرحوم آخوند حالا به شفافیت که صحبت نمیفرمند ولی اجمالا آخوند میفرمند تکالیف تابع اقراض است تا وقتی قرض محقق نشده تکلیف باقی است لذا اون امتثالی که مسقط تکلیف است هنوز رقم نخورده پس ما اگه آب آوردیم هنوز مولا نخورده هنوز که نخورده که تکلیف ثابت نشده پس هنوز خطاب باقی است میتونم توندی برم این آب رو ببرم آب جدید بیارم ایشون میگه جا به جا کردن آب هیچ اشکالی نداره چون تکلیف یواکان باقیه و مادامی که تکلیف باقی باشه شما میتونید در زمینه سازی بکنید برای تحقق غرض مولا این محصل اجمالی کلام مرحوم آخوند که توی بحث تعبدی توسلی هم باش برخورد کردیم دیگه اونجا مرحوم آخوند میگفتن آقا تکلیف به خلاصه تحصیل غرض ساقط میشه ما اگر ایشون شک کردیم تعبدی چه توسلی شک میکنیم غرض حاصل چه دانه شد عقل ما میگه باید قصد قربت بکنه تا غرض یقینا چه بشه حاصل بشه درسته این نگاه اول که نگاه خیلی خلاصه ابتدایی و در مورد آغاز بحث هستش. درسته؟ حالا ما فرد اون باشیم سجده که میخواد بنوشه دیگه. آره دیگه مثال نه. خواهی بگیم سیر بحث اشکال شما کنن درسته و یعنی بریم جلوتر که اگر به همین نکته ها میرسیم. ولی که از مرحوم آخون چون بحث اینجا شروع کرده بودن و همین مثال ها پیش بردن از اینجا هم بحث شکل گرفته. خب گام دوم اشکالاتی که مرحوم شاگردان مرحوم آخون کردن، مثلا مرحوم محقق اصفهانی. ببینید اشکال خوبی که مرحوم حاجی‌شیخ دارن، حاجی‌شیخ اصفهانی می‌فرمایند که شما وقتی میگین غرض تکلیف حاصل نشده، این غرض یعنی چی؟ غرض مراتبی داره. خوب اینا بفرمایید. هر تکلیفی یک غرض ادنا داره، یک غرض اقصا. غرض ادنا یعنی همون اثری که بر خود تکلیف وارد میشه مستقیم. یعنی مولا وقت میگه آب بیار، غرضی که از خود آب آوردن هستش هست این است که آب اینجا باشه، این غرض ادناست دیگه. لذا وقت میگه آب بیار، تا شما آب گذاشتین جلوی مولا، این غرض حد اقلی حاصل شد. البته ممکنه مولا غرض حد اکثری هم داشته باشه. غرض حد اکثریش ممکنه که خوردن آب باشه، ممکنه باشه که با آب بخواد دست بشوره، و ممکنه یه کار دیگه بخواد بکنه. شما که میگید تکلیف تابع غرض است، یعنی غرض ادنا یا غرض اقصا. اگر که بگیم تابع غرض اقصاست که کار خیلی سخت میشه. چرا؟ مثلا فرض کنیم ما 20 تا غلامم توی خونه زندگی میکنن، مولا فردا مثلا مهمونی داره، درسته؟ به من غلام میگه که مثلا برو بازار هویج بخرم مثلا سبزی، و من میرم میخرم میارم، بعدم میرم دنبال کار زندگی. بعد از قضا قرار بده این هویج و سبزی رو باش مثلا سوپ درست بکنن، بعد سوپ رو مهمونا بخورن، بعد مهمونا خوشحال شن، بهشون ادای احترام بشه. درسته؟ حالا اومدیم مثلا سوپ درست نشد یا درست شد مهمونا نخوردن، و تکلیف بر من باقی هنوز. هیچ کس عقلا نمیشه، چون قرض اقصا این رشته سر دراز داره. درسته؟ قرض از خریدن اینا، پختنش، قرض از پختنش، خوردن، قرض از خوردن، رضایت، قرض از رضایت. لذا نمیتونی اگه مثلا ما سوپا رو درست کردیم و آوردیم و سر سفره، از قضا پسر مولا زد سوپا رو ریخت، بعد میگم خب پس من بازم برم دوباره مثلا الان سبزی بخرم و هویج، چون قرض اقصا حاصل چیه؟ نشد. پس شما مرحوم آخون اگر ملاک رو قرض اقصا میگیرید، که قرض اقصا مسلماً ملاک برای سقوط تکلیف نمیتونه باشه، و اگه اینجوری باشه حد و مرز دیگه نداره تکالیف. یعنی تکالیفی که مولا تعیین میکنه، مثلا مولا گفته برو تجارت پول در بیار، بعد میخواد با این پولا که من در میارم خونه بسازه برای خودش، اقراض موالی که ته نداره که. مسلما تکالیف تابع اقراض خلاصه بلند مدت موالی نیستش.
اونا قابل تصادف نیستن. چی؟ اونا وقتی که گذشته دیگه مهمون رو نشستن سوپ چپ شده دیگه، حالا برو بخره مثلا که فایده ای نداره دیگه.
خدا خیر تو. پس شما دیگه داری کمک میکنید دیگه. پس پذیرفتید که بالاخره تکالیف تابع قرض اقصا نیست. درسته، تابع چیزی هست. حالا پیداش کن.
ملاکش دیگه نیست دیگه.
خدا خیر پس اون ملاک رو پیدا کنید.
قرض اقصا ممکنه باشه ولی
نه، ببین پس تابع هر قرض اقصایی نیست. این موجب کلیه خراب شد. چی؟ اصلا نه تکلیف مولای اتاق هم شد نگیم. مثلا خواهد نگیم یقینا طبق ارتکازات و وجدان ما اینجور جا من عبد معاقب نیستم، من عبد رفتم سب. خب پس بینیم پس این جمله غلط است که تکلیف تابع حصول غرض اقصاست. یه چیز دیگه هست باید پیداش کنیم. مثلا به قول شما بگیم تکلیف تابع غرض اقصای قابل تدارک است، یه قیدش بزنیم. درسته؟ بلاغه شما دارین همراهی میکنین، میگین آه اشکال وارده. حتی میگم مرحوم آخوند به این صراحت و شفافیت شاید شما مسئله پیدا نکنید، ولی وقتی آخوند اینجوری صحبت میکنه که آقا تکالیف تابع قرض است، خب ما که شاگرد آخوندی میگیم جناب آخوند این قرض چه جور قرضی منظورتونه؟ قرض نهایی، قرض میانی، قرض اولیه. قرض نهایی که مسلمان ملاک تکالیف چیه؟ نیستش. یعنی عقلا طبق قوانین ارتکازشون کس رو به خاطر اقراض نهایی عقابش چی؟ نمیکنن. خب میگه اما قرض ادنا منظورتونه؟ قرض ادنا همیشه با انجام دادن کار حاصل میشه. یعنی من تا آب گذاشتم جلو مولا، قرض چی شد؟ حاصل شد. دیگه حالا مولا میخواد بعداً میل بکنه، میخواد میل نکنه، نمیدونم استفاده کنه، استفاده نکنه، اینا چی هستش؟ هیچ خلاصه تأثیری در مسئله نه. یه در بزرگان بحث همجا بستن دیگه. گفتن آقا الامتثالو تا به اون خلاصه لقرض تکلیف، قرض تکلیف هم همه قرض ادناست. چون مولا به دقت باید یه اقراضی تو قلبش داره، یه قرضی از تکلیف داره. قرض مولا از تکلیف چی هست؟ که آب اینجا باشه. یه قرضی تو قلبش داره که این آبا رو میخواد بخوره یا بره باهاش وضو بگیره یا غسل کنه یا لباس بشوره. درسته؟ قرض تکلیف همون است که با تکلیف حاصل میشه. اگر مولا یه قرضی بیشتر از این داره، خب بعد دامنه تکلیف رو مفصل‌تر میگفت، میگفت آبا رو بیار اینجا و مواظب باش که نریزه و بریز رو دست من تا من دستام بشورم. اگه فقط گفت آبو بیار، یعنی بقیش خودش به عهده گرفته دیگه. پس به قول مرحوم آیت الله خویی، امتثال تابع تکلیف است، درسته؟ و تکلیف هم تابع غرض تکلیفه، نه تابع اغراض شخصی مولا. یعنی مولای اغراض شخصی در درونش داره، یه اغراضی داره از این تکلیفی که انجام داده. پس هر وقت یک امری بود، شما اگه دقیقا مفاد همین امر رو امتثال کردید، امرش شده ساقط شده دیگه.
کمال مماشه فرق کرد
چی؟
نه داریم با ست و افسا شده یه قرض تکلیف نمیدونست.
داریم چیز میکنیم؟ در واقع داریم حرف مرحوم حاجیخو چست رفتش میکنه. یا حرف حق همین حرف مرحوم حاجیخه، ملاک در تکلیف قرض اقصاست، چون قرض اقصاد قرض و تکلیف است. بقیش قرض و تکلیف چیه؟ نیستن. قرض ادا قرض تکلیف است، قرض اقصا اینا قرض تکلیف نیستن. خب اینجوری بحث چیز میشه، آسون میشه و خلاصه
این مسئله آخری فهمیدیم میشه قرض اقصا
چیه؟ قرض اقصا و قرض دورا اقراض شخصی مولاست، اقراض تکلیف که نیست. امتثال تابع تکلیفه، تکلیف هم تابع قرض چیه؟ ادناس. یعنی ما تا امر رو انجام دادیم، امتثال چی شده؟ حاصل شده دیگه. دیگه حالت منتظره ای نداره که بعد بعدا بگیم هنوز امتثال حاصل چیه؟ نشد. حاجیخ هم دارن همین فهمند. این حاجیخ اصلا بحث رو باز کردن که گفتن آخوند که میگن قرض، منظورشون قرض اولیست یا میانی یا نهایی؟ گفتن علال قدرت منظورشون قرض اولیه باشه، قرض اولیه که حاصل شد. پس ببینیم ما الان نتیجه گیری میکنیم از حرف حاجیخ و از حرف من اطلاع خوبی. میگه آقا تا شما امتثال امر کردی، قرض تکلیف حاصل شد و امر ساقط شد. سواء اینی که قرض دیگری باشد یا قرض دیگری چیه؟ نباشد.
میگه که قرض اقراض متوسط و اقصا قرض تکلیف نیست؟
اینو عرف گلاته میگه، ولی به کامل نشه میگه، این عقل میگه. چون میگه عقل میگه مولا حکیمه، مولا اگه حکیمه باید طبیعتا اگر از تکلیف یه قرضی دارد، قرضش چیزی باشه که تکلیف حاصل بشه. اگه من قرضم اینه که آبو بیارن و نگهش دارن و بریدن رو دستم، خب باید تکلیفو وسیع‌تر بگم دیگه. اگه فقط انقدر تکلیف کردم، الان انقدر قرض دارم دیگه. چون افعال اختیاری ما برخواسته از اقراض دیگه. ما قرض و تکلیف از کجا کشفش کنیم؟ از خود نوع تکلیف. یعنی قرض و تکلیف هو ما یقوم به تکلیف است، نه چیزی فراتر از اون.
اینجایی قرینه نباشه.
ولی من بحثو چیز کنم، الان میخوام نقد بررسی کنم، من فقط گزارش میکنم. خب اگه من یه بار فرمایشات بزرگان رو برم تا آخر، بعد هم اگه این جلسه بخش این جلسه اگه نشد، همه فکر بکنن اون جلسه بعد قشنگ بشینیم نقد و بررسی کنیم. نه اینا همشون اغراض مولان دیگه. مولا یه قرض ادنا دارن،
قرض
هم
خود مولا از این مثلا
نماز
کارو
میگه کارو اونم
میگه،
یعنی تکلیفی قرض اقصا عدنا. نه ما نخ میگیم قرض مولا، ما منظور قرض معنی فلسفیش که نیست که نفعی به مولا برسه. همینجا اقم صلات علی ذکری میگه قرض اقصا مولا از نماز ذکر الله است. یعنی آنچه که مولا دوست دارد که شما به آن برسید، میشه قرض مولا دیگه. چون قرض معنی فلسفی است که رفع نیاز کنه، که حالا بگیم خدا مثلا کنن افعالش معلل به اغراض چیه نیست. یعنی آنچه که مولا دوست دارد که از این تکلیفی انجام میده عبد آن برسد.
همون مثلا مثالی که فرمودید از خود مولا مثلا شاد شده نست، ولی میشه که مثلا یه انواع اقصا برای همون خود مکلف هم اونجا مثلا تصویر میشه.
خب قبوله، ولی همه اینا که مثلا مکلف تصویر میشه جز اقراض مولاست دیگه. یعنی ولی مولا قرض نهایی داره، اکرام ضعیفه. قرض میانیش میشه سوپ دادن، درسته؟ قرض میانی ترش میشه سوپ پختن، قرض میانی ترش میشه نمیدونم فرق خرید مایحتاج سوپ، قرض عقبترش میشه مراحل مقدماتیش. بعد تکلیف صادر میشه، تکلیف یه بخش از اینو تامین میکنه. قرض تکلیف هم بگذارست که با تکلیف حاصل میشه، مازادش دیگه قرض تکلیف به حساب نمیاد. سلام بخواهیم
مثال
ادا رو چون حق الله هست. خب اجازه نقدش نکنم، فقط گزارش کنم. خب نقدش آخر بشه. این فرمایش مرموها چیه؟ خب مرموهات الله خویی فرمایش تامیه که امتثال یتحقق و به اداء نفس تکلیف. مرموهات الله روحانی اشکالی دارن، اشکالش اشکال خیلی خوبیه، میگن با حرفای شما همش درست، ولی ما دعوامون سر کلمه امتثال که نیستش، که دعوا ما سر یک مسئله خارجی است. شما کاملا درست میگین، امتثال به اداء تکلیف حاصل میشه و ملاکش هم غلط ادناس، ملاکش غلط اقصا چیه نیستش. ولی ما سر اینا بحث ندارم، که ما به سوالمون خیلی شفاف اینه، میگه وقتی آب آوردی برای مولا حق داری فرشته داره آب بیاری هنا. حالا چه شما بگین که با آب آوردن اول امتثال صدق میکنه، چه این امتثال صدق چیه نمیکنه. به تعبیر دیگه ما درسته که اسم بحث رو گذاشتیم هر یجور تعدد الامتثال ام تبدیل او تبدیل الامتثال ام لا، ولی دنبال کلمه امتثال که نیست دیگه. ما این مثالا رو بررسی کنیم، یعنی این مدار فقهی همه قبول دارن که شما اگه نماز ظهرت رو فرادا خوندین امتثال حاصل شده، هیچ کی شک نداره. ما سوال این هستش که من حق دارم دوباره نماز رو بخونم یا نه؟ شما میگین آقا این دوباره که نماز بخونی یا این امتثال دیگه نیستش، باشه اسمش شما امتثال نگذار، بگو امتثال با نماز اول حاصل شده چون غلط ادنا حاصل شده اتفاق افتاده و هی و تا آخر. درسته ما سر الفاظ که دوباره ما سر واقعات خارج از شبهه فقهی ما اینه که من مجازم دوباره نماز رو بخونم یا مجاز چیه نیستم. لذا میگن این فرمایش حاجی که مرحومات الله خویی مسئله ما رو حل نمیکنه، میگن نداره اسم گذاری غلط ادنا که حاصل شد اسمش میشه بعد امتثال. ما میگیم سلام، ولی سوال ما جواب بدین من دوباره نماز رو بخونم یا نخونم. این سواله با این بحث نقاش لفظی و دقت در تعابیر که مشکل حل نمیشه، که باید شما برگردی سراغ چیه؟ سراغ خلاصه اون محل اصلی نظام، که به هر حال مادامی که قرض اقصا باقی است یا قرضای میانی باقی است، من عبد میتونم برم یه کار جدید انجام بدم یا نمیتونم، گرچه اسمشم امتثال اصلا نباشه، بهش تبدیل امتثال هم چی نگم، پس اصلا صورت مسئله عوض شد. درسته؟ یعنی آخون فرمودن آقا تکلیف باقی است، حاجه فرمودن نخیر تکلیف باقی نیست، آقای خویی هم فرمودن تکلیف باقی نیست، ما بگم تکلیف باقی نیست، ولی میگه تکلیف باقی است و باقی نیست دعوا رو حل نمیکنه، چون ممکنه بگم تکلیف باقی نیست، همه میگن نماز ظهر که خوندی مجزی است، عقاب هم چیه نداره. سوال اینه در عین اینکه مجزی است، در عین اینکه عقاب نداره، در عین اینکه امتثال هست، جایز است یه بار دیگه هم انجام بدم یا جایز چیه نیست؟ درسته؟ میشه سوال کلا به شکل جدیدی خلاصه بیان کرد. شاهدش هم به قول ایشون اینه، میگن آقا ما یه جایی داریم یه کارایی میکنیم اصلا امر نداره ولی کارای مطلوبیه، مثلا مثل چی؟ مثلا مثلا موارد انقیاد. ما تو موارد انقیاد یه کارایی میکردیم، انقیاد چی بودش؟ میگفتیم من توهم امر دارم، به خاطر توهم امر کاری میکردم، بعدا معلوم شد اصلا امری وجود نداشته، برعکس تجاری. در موارد انقیاد میگفتیم شما مستحق ثوابید، درسته؟ ولی که امری هم در کار نبوده. در موارد احتیاط کارهای رجایی ممکن اصلا امری وجود نداشته باشه، ولی من مستحق چی باشم؟ ثواب باشم، عمل عمل حسن باشه. پس میشه یه جایی امر دیگه بساطش جمع بشه، امتثال بشه، اتیان بشه، اما کماکان بشه یه کار خوبی انجام داد. میخوام اینجا ببینیم اگه رفتیم دوباره آب آوردیم مصداق کارهای خوب هست یا مصداق کارهای خوب چیه نیستش. این سوال کاملا یک سوال چی هست، سوال کاملا جدایی هست. یعنی ثواب داشته باشه، حسن باشه، مولا اینو بپسندد. یعنی خلاصه همون مسئله اول، من تو رفتم نماز خوندم تو حرم، حواسم پرت بوده، ولی من نمازم ببینم نشست، میخوام دوباره نماز بخونم. این دوباره نماز بخونم و چی دارم داره فقهی و چی چیه؟
ثواب داشته باشه یا صرفا عقاب نداشته.
یعنی الان ما گفتیم عقاب برداشته شده، همه متفقن، همه قبول دارن مسلمن که حتی حالا همه نه به غیر از فرمایش آخوند مرحومات الله خوی حاجی خونا قبول دارن که وقتی اینا آب آوردی دیگه عقاب فلان چی شد؟ برداشته شد. مرحوم آخوند میفرمود نه، عقاب هنوز ممکنه باشه، چون آخوند میفرمودش که وقتی عقاب برداشته میشه که شما آبو بیاری و این آب شما مثل مقدمه موصله باشه، منجر بشه بعد به خوردن مولا. اگه منجر به خوردن مولا نشد و آب ریخت، کماکان شما استحقاق عقوبت داری، بعد بوده بیاری آب بیاری. درسته؟ حاجی خوب مرحومه های خوبی میفهمدن نه، عقاب برداشته شد. میگو عقاب برداشته شد یه دعواست، دعوای ما این هستش که تکرارش جاده از جاهز نیست، یه دعوای چیه؟ دومیه. درسته؟ یعنی نزاع اول تکلیف نزاع دوم مشخص نمی کنه. درسته؟ خب حالا حق در مسئله چی هست با این چینشی که الان چیدیم؟ میگیم برای رفع العقاب بنا عقلا این است که نفس اطاعت امر رفع العقاب میکند، یا جد رفع العقاب. اما برای اینکه جواز تبدیل امتثال یا تعدد الامتثال باید بریم از یک راههای دیگه خلاصه وارد بشیم، یه فکرای جدیدی بکنیم، تحصیل غرض مولا یا عدم تحصیل غرض مولا، اینا به این خلاصه شکل ظاهری مشکل رو حل نمیکنه. یکی از اینجا دو تا راه حل جدید پیشنهاد شده. یه راه حل اینه میگه ببینید اگر که مولا یه غرض ادنایی داشت یه غرض اقصا، شما وقتی کارو انجام دادید غرض ادنا که حاصل میشه، پس فعلا تکلیف برداشته میشه. اما چون میدونید که غرض اقصایی هست و طبق فرمایش که حاصل هم اشاره کردن و اون غرض اقصا ممکن الحصول هست، همیشه غرض مولا به گردن شما یه تکلیف جدید میاره، حالا یا تکلیف استحبابی یا تکلیف چی؟ وجوبی. و اگر ما صحبت از تعدد امتثال یا تبدیل امتثال میکنیم، اینا ناظر است به تکلیف جدید، نه اونجوری که مرحوم آخوند میگن ناظر به تکلیف قبلی. یعنی ببینید وقتی مولا تشنه است میگه آب بیار، من در واقع دو تا تکلیف دارم، یه تکلیف که صراحتا گفت آب بیار و برم آب بیارم، یه تکلیف دومی دارم حالا یا استحبابی یا وجوبی که کاری کنم که تشنگی مولا برطرف شود، این سه تکلیف مستقلیه. به طوری که حتی اگه مولا نمیگفت آب بیار، شما میدید مولا از در اومده خیلی تشنه است و داغه، خودتون میفهمیدید که وجوبن یا استحبابن، باید برید چیکار کنه؟ کاری کنید برای رفع تشنگی مولا. پس اغراض اقصا، اغراض دور، تکلیف جدید میسازن. این بنا اقلاییه، نه کاملا عرفیه. چرا دیگه؟ غرض اهم از استحباب یا وجوبی. یعنی همه اقلا میگن که علم به مطلوبات مولا ولو انشاء لفظی نداشته باشه استحباب که میاره، درسته؟ و مسلما اگر شما رفتید و آب آوردید میستحق قول مد هست.
خب الان آب نخواد
چی؟
ممکنه تشنه باشه آب
نه فرض کنیم علم دیگه، درسته؟ حالا شما دیدیم میسا به جهن مرکب فرض کنیم آقا فهمیدیم مولا تشنه است آب میخواد، برای این چی هم نگفتش، مطمئنا یه بریم آب بیاریم میستحق قول مد هست. حالا اگر غرض مولا غرض خیلی بزرگی باشه و خلا میگن وجوب هم میاره، مثل که مولا نگفته تو از فرزند من نگهداری کن، ولی من دیدم که الان فرزند مولا در مرز مرگه، درسته؟ خب عقل میگه که باید بهش کار کنی نجاتش بدی، اگه نجاتش ندن بلن مستحق عقوبت هم. اگر هم بگیم مولا که انشاء نکرده بود، میگن خب خود عقلا این مسئله مهمه رو میفهمن. پس اغراض مولا همیشه تکلیف آور یا مستحب باشه یا واجب. ما یادتون باشه پارسال میگفتیم از طریق هست و نیستا همیشه به حکم شرعی میرسیم، یا حکم شرعی مستحب یا واجب. احراز وجوبش سخت بود که میگفتیم تعارض جعل و مجعول میشه این حرفا، ولی حکم مستحب بگه همیشه هستش، هر کار خیلی انجام دادنش در نزد مولا پسندیده است. پس ما در حقیقت دو تا تکلیف داریم، یه تکلیف آب آوردن داریم با آوردن آب حاصل میشه، یه تکلیف داریم که رفع آتش مولاست، یه تکلیف جداست. اگه بچه آب و زد ریخت مسلما خوبه که ما بودیم بریم آب بیاریم، اما حالا یا واجب است؟ میگیم نه واجب نیستش، درسته؟ یعنی میگیم خب مولا اونی که دستور داده که انجام دادم، بیشتر از اینش اگه انجام بدم مستحق ثواب میشم، انجام بدم مستحق مذمت و عقاب چیه؟ نیست.
قبلی که میفهمیدیم کلاً با قرض کاری نداریم، چی نسبتش با این
کار میکنه؟ اونجا در سقوط نسای دانی تکلیف اولیه بود، درسته؟ نسای تکلیف اولیه ما با قرض کاری نداریم، تکلیف اولی ساقط یعنی رفع العقاب.
مثلا مثالی که میزدیم که مثلا تو فضای قانونی مثلا میگه شما هفت صبح بیا اینجا وایسا بنش دوز نیاد، ما اگه میدونیم دوز نمیاد یا قبلش میاد بازم وظیفه نداریم وایس. ما اصلا با قرض کلا کار
نداریم، ما این خطابات قانونی. خب ان شاء الله آخر بحثش میرسیم آسته که اون نکته که اول عرض کردم که عرف عوض میشه، وقتی عرف هم داره هی میره به طرف خطابات قانونی و خطابات قانونی هی پیچیده تر میشن، دقیق تر میشن، بعد قانون گذارا موظف میشن به جای تکیه بر اغراض، همه اغراض در قالب الفاظ چیکار کنن؟ بیان بکنن. بعد کم کم به اینجا میرسه که اگر یه مولا یه چیزایی رو بیان نکرده بود، درسته؟ هیچ وقت هیچ مؤاخذه قانونی هم نسبت بهش نمیشه کرد. این ما تای خطه اون انشاءالله. ولی فعلا توی عرفهای کوچیک ساده که هنوز پیچیدگی پیدا نکرده، بسیاری از بار تکالیف رو موالی میذارن بر دوش قرائن. یکی از قرائنی که خیلی پرکار بوده چی هست؟ تکیه بر اغراضه. حالا چون فردا میخوام بهش برسیم.
نه اول بسن تاکید کنم که قناعت رو قبل تبدیل
نمیکنه. نه گفتم پیش فردا نه، گفتم نمیکنه که. گفتم پیش فردا آقایون این هستش. چلا رو به آخر خط برسیم، درسته؟ ناخودآگاه هی داریم مثال عرفی بررسی میکنیم، بعضی که توی قدیم مثالای عرفی شریعت هم همینجوری بوده دیگه، درسته؟ اینا آخرش بهش انشاءالله برسیم. ولی که فعلا تو زندگی روزمره مثلا، یا تو مثلا رابطه مثلا یه معلم با شاگرد تو دبستان نه تو دانشگاه، درسته؟ اینجور جاها شما دقت کنید بسیاری از عوامر رو موالی مطلق میگن، درسته؟ اما منظورش مطلق نیست، دنبالایی هم داره، تکیه میکنن بر قرائن و خیلی سر اصلا نمیگن، ولی طلبکارن، تکیه میکنن بر چی؟ بر قرائن، چون یه ارتکازی هستش که اغراض مولا رو یا خوب است یا باید که چیکار کنیم؟ به جا بیاریم. طبق این نگاه هم چی هست؟ طبق این نگاه هم تعدد امتصال جایزه، گرچه در حقیقت تعدد امتصال نیست، دو تا تکلیف هست، دو تا امتصال، یعنی هر تکلیف یه امتصال داره. تکلیف اول گفته آب بیار، آب آوردیم. تکلیف دوم میگه رفع تشنگی کن، خب دوباره میگم آب بیار رفع تشنگی، یعنی خارجا دو تا آب میاریم، درسته؟ اما چی هستش؟ اما دو تا آبی که میاریم مصداق امتصال یک امر دوبار نیست، دو تا امر است و دو تا امتصال. آن ظاهر تعابیر من رو ما آخون این است که اون قرض اقصا تو همین تکلیف اول دخیله، چون ایشون فهمدن تکلیف ساقط نمیشه باید مگر احتیان قرض. خب ما اب نداره که شما میگه، یعنی ظاهر تعابیر نیستش که، ظاهر تعابیر نیست که تکلیف چه حاصل میشه در حصول قرض. حالا الان مشخصه دیگه، تو برای تو آخون اینجوری نیستش دیگه، من تو دل مرموم آخون که خبر ندارم، ولی تعابیر مرموم آخون شکلی نیست. ایشون گفت تکلیف اول با قرض ثابت میشه، همین تکلیف اول با قرض خودش ثابت میشه، اگر قرضای دیگه وجود داره اونا برای خودشون تکالیف چه دارن جدا دارن. اون قرضای دیگه اگه قرضای خیلی مهمی باشن طبیعتاً چی هستش؟ طبیعتاً اتیانه برای مراحل بعدی میشه واجب، اگه قرضای مهمی نباشه میشه چی؟ میشه مستحب، درسته؟ خب توی این جور موارد که اغراض دیگه وجود داره که امر مولا اون اغراض دیگه رو شامل نشده، مسلما تبدیل امتصال به ارجح که جایزه. خوب دقت بفرمایید، یعنی مولا گفته آب بیار، من آب آوردم، تکلیف ثابت شد. بعد در دقت میکنم میبینم که مولا تشنه است، تشنگی با آب ولرم برطرف نمیشه، آب خنک بهتره، میرم دوباره آب خنک میارم، میگه حتما جایزه. این آب خنک چیکار میکنه؟ رافع غرض نهایی مولا است که رفع تشنگی و رفع گرما و حرارته. اما برعکسش چی؟ اگه مولا گفت آب بیار، اول رفتم آب خورک آوردم، بعد که گذاشتم پیش مولا، بعد گفتم نه این مولا دیگه من اذیت کرده، برم چیکار کنم؟ آب ولرم بیارم. آب رو بردم، آب ولرم آوردم. این آب ولرم که دوباره میارم که هیچ غرض جدیدی رو محقق نمیکنه که. این کار جایز نیست. مثلا
مثال قبلی
هم
اگر غرضش به خنک بودن تعلق
نگیر فروشه، چی میشه؟ آره اونم همین دیگه. دارم اونجا فرق
داره. اول غرض ثانیه رو محقق کرد.
اما برگرم به اولی، یعنی این کار جایز است یا جایز نیست. یه درد بزرگ هم گفتن آقا ارتکاز عرفی میگه جایزه، ارتکاز عرفی میگه مولا گفته آب بیار دیگه، تا وقتی که این آبا رو تحویل مولا ندادی، مولا تو کاسه رو دستش نگرفته، شما بیار عوضش کنید. فرقی مثلا حد کرمت مولا هم نشه، مولا گفته این سفره رو بچین آب هم بذار سر سفره، شما سفره رو چیدین و چند تا لیوان آب خنک فلک هم گذاشتین، بعد گفتین نه این مولا مولای خوبی نیست، رفتن آبار خارج این آب ولرم گذاشتیم. الان مولا میتونه شما تنبیه کنه، میتونه تو تنبیه کنه. ارتکاز عرفی میگه که ولی اگه تبدیل کردیم امتصال را به فرد اضعف، بازم حق تنبیه وجود چیه؟ نداره، درسته؟ و این تبدیل امتصال به فرد اضعف تحقق یه قرض جدیدی هم که نیستش. پس ما با این کلک الان مشکل حل کنیم که بگیم آقا اینجا دو تا تکلیف است و دو تا قرض است و یه قرض وجوبی است و یه قرض استحبابی مازاد وجود داره، شما با تعدد امتصال میری قرض استحبابی مازاد محقق میکنیم، درسته؟ با این ارتکاز عرفی ما میگه این کار شده نیست، ولی تو این قالب هم چیه؟ نمیکنیم. نه این اشکال باطل روحانی نیست، اشکال به وجه دوم است که باطل روحانی خودشون نقل کردن و فکر کنم خودشون هم اشکال کردن، درسته؟ نگاه یه تقریب دوم
مقدمه داریم که اون راحل دوم
بگیم. حالا راحل بعدی رو میخوایم بگیم. راحل بعدی میگه آقا اصلا ببینید ارتکاز اوغلا اینه، ارتکاز اوغلا اینه که تا وقتی که شما یه کاری رو انجام دادی، تا وقتی به قرض اقصا منجر نشده، شما وجوب تأخیری دارید. مثل یه بنای اوغلاییست، میگه هر تکلیفی که امتصال شد تا مقدمه موصله نشده برای قرض اقصا، یه وجوب تأخیری باقی است. یعنی بالا سر شما یه خطاب عرفی هست میگه انت مخیران اما ان تبقی و اما ان تعید. آب آورد سر سفره چیدیم، درسته؟ مولا هنوز نیومده، قرض اقصا که پذیرایی و خوردن قضا اینا از حاصل نشده، تا تا وقتی نیومدن خطاب عرف شما میگه اگه خواستی ظرفا رو جمع کن، ظرف جدید بیار، آبا رو جمع کن، آب جدید بیار، غذا رو بر غذا جدید بیار، همه چی آزاده، چه خواستی تبدیل بکنی به احسن، چه خواستی تبدیل کنی به چی، به مثلا نمیدونم از اف
وقتی قرض ابسا حاصل نشد،
آره.
وقتی ندادی به مولا، یعنی
خب
همین رو قرض ابناش حاصل نکردی،
نه قرض ابناش که حاصل کردیم که مولا گفت آقا میره قضا رو بچین، رفتش این غلام چید دیگه،
همین مثلا تحویل به مولاش مهمه،
نه قرض ابسا اون تو مثال آب قرض ابساش این است که بری دست مولا، مولا ببرد تو شکم نوشیدن دیگه، درسته؟ یعنی تا اون هیته که هنوز اختیار شما باقی است از تحت اختیار شما خارج شه
نشده. خب اگه مثلا مولا نشسته باشه باز بدون حتی حرمت میشه مثلا عوض کردن شده،
خب یه حق اونا دیگه عنوان جداست، ما فعلا این ورشو درست بکنیم، لذا ارتم فرق اون مولا تو اتاق نیامده، درسته؟ من تا وقتی مولا تو اتاق نیامده مستاق حق حرمت نشده، هر چی تبدیل امتصال بکنم هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی آقا میگه من معلوم استاد کاظم شیرازی گفتن اینو فرمودن، حالا خیلی معروف نیستن ایشون، ولی چون گفت من ارتکازات عرفی که همین میخونم و همین بازخوانی میکنم، میگه اصلا توی این مسئله امتثال تا وقتی که یه چیزی قرض اقصاش محقق نشده همیشه شما مخیری، و این تأخیر که خودش قانون عقلاییست که به شما اجازه میده هر چی خواستی عوض کنی. حالا ما تو نماز باید بحث کنیم، من نمازو که خوندم نماز تحویل به مولا شد دیگه، دیگه نمیشه دستش زد، یا من نمازو که خوندم مثل این است که قضا رو میز چیدم که میتونم برم عوضش کنم باید نماز دیگه بخونم، باید عوضش کنم برم نماز چه دیگه. و الا کلن تا اشتر تحویل به مولا ندادی و اون نهایت کاری که میتونی رو انجام ندادی، دست شما چی هست؟ باز هست. مولا گفته باید چشم آب بیار، میرم آب میارم، وسط را پشیمون میشم، میدم یکی میخوره، دوباره میرم آب میارم، باید پشیمون شم نگه دیگه میخوره، هنوز زخم باقیه، میرم دوباره آب میارم، ده بار دیگه هم آب بیارم، چه اشکال داره؟ درسته؟ ولی اگر
انقیاد با غرض ادنا بیشتر تناسب داره یا غرض اقصا، یا بگیم که انقیاد یه مسئله تشکیکیه، بگیم آقا تو هر جوری که انجام دادی یک لحظه انقیاد حاصل شدی، چه ادنا چه اقصا، ولی خب. اون چیز انقیادی که حساب توی مثلا عبادات ما وارد بشیم با اقصا میسازه،
وارد عبادات هم نشدیم راستش. بینه الان فعلا بیانات که بزرگان دارن همش تو توسلیات، خب تو توسلیات هم دنبال کلمه انقیاد نیستیم، ما دنبال پدیده خارجی، یعنی نه لفظ امتثال نه لفظ انقیاد، اینا برام مهم نیست،
طبیعت حاصل بشه،
میخوام این کارا خارجش شدن شدنی نیست، درسته؟ اگر ما یک دلیل خاصی از بیرون نداشته باشه که مانع باشه، ذات دستور دادن مولا اقتضایشی داره، اقتضایی داره که یه برای کار کردی که حق نداری تکرار کنی، یا نه ذات دستور دادن لابه شرطه، میشه انجام بدم باز عوضش کنم، باز عوضش کنم، باز عوضش کنم. اگه این پایه رو درستش کردی، بعد ما حالا بریم بعدا سراغ ادله شرعی ببینیم در باب نماز قاعده چی میشه. فعلا میخوام کبراشو درست بکنیم دیگه، کبراش هم بزرگان تو توسلیات چیدن، ولی یکی از اشکالای مهم همین است که آیا حکم توسلیات تو جدا به تعبدیات میشه صراحت داد یا چی ها؟ نمیشه صراحت داد، ولی فعلا تو توسلیات اگر ارتکازشو پیدا کنیم کلیشو، باید کم کم خلاصه میرسیم به مراحل بعدی. پس خلاصه ببینید، ما توی نگاه مرحوم آخون میگفتیم خود تکلیف اول تا قرض حاصل نشه ساقط نشده، این همون تکلیف اولی باقیه. تو نگاه دوم میگفتیم نه، تکلیف اولی از بین رفت چون قرض باقیه، یه تکلیف وجوبی یا استحبابی دیگه اینجا به گردن ما میاد. توی نگاه سوم میگیم تکلیف اول که رفت، تکلیف وجوبی یا استحبابی جدیدی هم نیومده، یه وجوب تأخیری اومده. شما وقتی آب گذاشتیم تکلیف اول ثابت شد، یه واجب تأخیری اومد رو کله شما که خلاصه به شما میگه که یا میتونی ادامه بدی میتونی عوض کنی. این از اینجا بعد واجب تأخیری جدید است که یجب علیک اما الابقاء و اما التبديل.
تکلیف
قرضی
دوم میتونه باشه یا نه،
این
میره توی
رام تکلیف، نه این میگه اهم از این هستش که تکلیف جدید بیاد یا نیاد، لذا شما میتونید حتی تبدیلش کنید به فرد از اف.
میدونم حالا اگه شما انجامش دادین در اون تکلیف اول رو امتثال کردی یا نه، اگه قرض بود قرض،
نه دیگه این برای خودش تکلیف جدا شد، تکلیف اول که تو آب آوردیم ساقط شد، درسته؟ تکلیف اول تموم شد دیگه، بعد تکلیف
تخییریه وقتی عوض میکنیم، یعنی داریم در ضمن هم تکلیف اول جواب
میگه، یک وجوب تخییری عقلاییه که فراتر از تکلیف شرعی مولاست. تکلیف مولا تکلیف شرعی بود، گفت آب بیار، آوردیم انجام شد. حالا یک وجوب عقلایی بالا سر شماست که میگه ای کسی که امتثال کردی، یا باید کاری که کردی رو ابقا کنی تا زمان قرض اقصا، درسته؟ یا اگر ابقا نکردی باید چیکار کنی؟ باید عوضش کنی، یه چیز دیگه جاش بیاری.
اون دومی که قرض بود میشد تکلیف شرعی،
یه تکلیف شرعی جدید، بله،
این که تکلیف عقلایی،
تکلیف عقلایی و تکلیف عقلایی تأخیری هست.
نه شدن میاد یه فقط تبدل
چی؟ اینه که الان بیشتر داریم میگیم اینا تو چی دستش توی تبدل، یعنی مثال هایی که بزرگان مطرح کردن عمدتا در چه است؟ تبدل. ولی با همین ملاک ها میشه مسئله تعدد هم حل کرد. یعنی جاهایی هم که بحث از تعدد هستش، اگه موضوع حق و حرمت مولا رو داریم کنار، که گاهی مواقع تعدد موجب چی از موجب حق و حرمته، درسته؟ تعدد هم موجب حق و حرمت، موضوع حق و حرمت کنند بحث بذاریم کنار. یعنی مثلا مثل اون مثال هست که واسه مهمون 6 تا پیش تستی میبره، درسته؟ یا آقا تکلیف اول شما خواستی امتصال واحد کن، خواستی امتصال متعدد، بالاخره تکلیف ساقط میشه دیگه، چون گفتید آب بیار، شما آب آوردید، یکی بیار 6 تا، درسته؟ ولی اگر غرض اقصایی وجود داره، ممکنه این تعدد امتصال تو غرض اقصا دخیل باشه، اشکال نداره امتصالات متعدد هم بکن، بقیهش میشه مستحب.
درسته؟ ساقط شده این افا کن دیگه چه معنی داره دیگه؟
خب
این عقلی هم اینجوریه، یعنی یا اگر یا ابقا کن یا جدید بیا.
آره. اینو برای چی میگه؟ برای که ما یه ارتکاز داریم. ارتکاز میگه اگه مولا گفت برو آب بیار، من اگه آب آوردم گشتم خدمت مولا، خب هم مثال که اول بحث عرض کردم، بعد یواشکی دادم آب رو ریختم، آیا استحقاق عقوبت دارم یا ندارم؟ شما وجدانا احساس کنید خب برای چی تنبیهش کردید، درسته؟ عبد اگه مهاجه کنه با شما بگه من امر شما رو
چی تنبیهش کنیم؟ بخواد یک تکلیف اول انجام بده؟
خب نه به خاطرش نمیگم، ولی وجدان احساس کنه حق تنبیه داریم. عبد اگه مهاجه کنه بگه آقا من تکلیف شما رو که انجام دادم، ریختن آبم که نه نکرده بودی، من آب ریختم، ما چه جوابی باید داشته باشیم دیگه؟ من و آقای شیرازی چی جواب میدن؟ میگن بله شما تکلیف اول انجام دادید، ولی یه واجب تأخیری بالا سرت بود که میگفت حالا که انجام دادی یا ابقا کن، درسته؟ یا چیکار کن؟ اگه ابقا نکردی تو بدلشو بیار، شما آبا رو ریختی بدلش هم نیاوردی. بالاخره ما یه حس جواز العقاب این وسط داریم، این حس جواز العقاب بعد به کجا برگرده؟ به یک وجوبی، به وجوب سابقی نمیشه برش گردون. لذا ایشون رفته اینجوری طراحی کرده که یک وجوب جدید حادثی فرض بکنه. این وجوب حادث کجا میاد؟ این وجوب عقلایی است. عقلا میگن اگه به عبدی گفتی برو مثلا سبزی بخره هویج بیار مثلا برای نهار، این اول باید اینا رو بیاره، دوم وقتی اینا رو آورد کار منافی هم نباید انجام بده، اگه کار منافی انجام داد فوری باید بره دوباره بخره. این که نباید کار منافی انجام بده یک امر عقلایی
است. تکلیف شرعی جدید نیست که شما مثلا نباید مولا ضرر بزنید.
خب ببینید تکلیف شرعی نیست، چون تکلیف شرعی باید مولا تشریع کنه، این نیاز داره که مولا تو هر امری که میکنه، مثلا مولا گفت حیاط جارو کن، درسته؟ منم جارو کردم، بعد که جارو تموم شد همه آشغالا ریختم مثلا حیاط رفتم، بعدن مولا گفت خب من گفتم تنبیه کنم، تنبیه نداره جارو، گفت جارو کردیم، آشغالا که نگفت بودین نرید، خب ریختیم دیگه، درسته؟ میگه نه
مثلا
قصه قربت
میشه که مثلا
احسنتم، یک همین که میگه وجوب عقلایی نمی دیگه، میگه همه عوامر عقلایی بالا سرش یک قضیه نهفته است، میگه آقا اولا انجام بده، دوم یه کاری منافی غرض اقصای مولا انجام شه نده، یا همون وضعیت رو حفظش کن یا تبدیلش کن. بالاخره چون حدس خوبی زده دیگه، این مثلا اینو کشف کرده، گفته آقا یه چیزی تو عوامر عقلایی این وسط هستش ورای تشریعاتی که خاص مولا که انجام میده،
انتظامی
همون شرعی
اول نیست، چون دو
تا شده، حالا این مدلول ممکن باشه ولی تکلیف بده
امتداد همون تکلیف اول
خرابش نکنه. خب این امتداد تکلیف اول یا تکلیف جدید؟ میگه آقا استدلال ها میگه که تکلیف اول کجا پایان میپذیرد؟ و انجامش
ممکنه
یه
فهم
عرفی
از
هم
تکلیف اولی
نکنه
که دوره
آشغالی
وسط حیات
انگار اولی انجام داره. این شما دیگه، درسته؟ که ما در جوابش چی گفتیم؟ گفتیم آقا امتثال تابع تکلیف، تکلیف هم تابع غرض خودشه، نمیشه مولا تکلیف تا اینجا بگه منم تا اینجا رو انجام بدم بعد شما که تکلیف کماکان باقی است.
یعنی اگر از مولا مثلا موقع پرسید انا که من حیاتو تمیز کردم یک ثانیه بعدش هم کثیف کردم اولی انجام شد، میگه انجام نشد.
نه اتفاقا این شاهدش کجاست؟
به دقت فلسفی تفکیک
نمیتونه. آره دقیقاً مثال اینه که منبه عرفی میخواد همینه. ببینید منبه عرفیش کجاست؟ مثلا گاهی واقعا مولا شما که جارو کن، خب ولی اصلا تمیزی اینجا مهم نیست، مهم تمرین مهارت جارو کردنه. شما تو نتون جارو میکنیم که احسن نمرتو گرفتی، بعد مثلا مثل بچه ها مثلا تو مدرسه، بعد چون همه اصلا بوده میدونی وسط اتاق مثلا دوباره هیچ کنی رو دعوا کنه. یعنی میبینیم خود جارو کن امتصالش همینقدره، اونجا اگر که دوباره آشغالا رو میریزیم مستحق عقوبت میشیم، به خاطر که جارو کردن یه غرض دوری داره، مثل حصول نظافت برای آمدن مهمان، بعد ما با اون غرض دومی داریم جنگ میکنیم، بس مستحق عقوبت میشیم، نه به خاطر خود امر جارو کن. امر جارو کن ذاتش با جارو کردن حاصل میشه.
غرض دومیه، غرض همین امر یا یه تکلیف
نیست دیگه. احسنت، میخواست یه تکلیف دوم میسازه، فقط آقای شیرازی میخوام بفرمایند که ببین اون قرارداد دومی گرچه تکلیف استحبابی میسازه همیشه، درست؟ ولی گن جدای از اون تکلیف استحبابی یه وجوب تأخیری هم یه وسط هستش. شاهدش همین است که شما هم میتونید تبدیل امتثال کنید به اقوا هم به اضعف، درسته؟ یعنی پس یه امری داریم، امر اطاعتش خودشه. شاهدش همین است که بعضی جا دیگه نیاز به هیچی اضافه چیه نداره. خب نه، وجوب تأخیری چون استحقاق عقوبت میاره. میگه اگه قرارداد اقصا وجود داشت، در موارد وجود قرارداد اقصا یک وجوب تأخیری بالا سر شماست که اگه اومدی دوباره ریختی تو
که حتما
دیگه تعدیلش میشه یا مستحب تعدیلی؟ نه، ولی میگه وجوب تأخیری که امل ابقا امل تبدیل، میگه تبدیل نکردی، ابقا هم نکردی، استحقاق عقوبت داری. ما وجدانا نمیفهمیم که جایی که قرارداد اقصا حاصل نشده اگر تبدیلم نکنی، آبار بزنیم بریزیم یا حیاتو دوباره کثیف بکنیم، مستحق عقوبتی.
از اول تکلیف وقتی ثابت میشه که مثلا هم امر اطاعت کنیم با جامعه مثلا آب رو بیاریم، حالا بخواد در زمین این باشه در زمین دیگه، اگه مثلا قصد قربت دیگه، قصد قربت گفتیم اگر قصد قربت نشه امتثال اصلا نشه.
خب این یه نگاه جدیده. خب اینو شاید جلسه بعدی من حالا من حرف شما به ادبیات دیگه بگم شاید منظورتون این باشه. یه نگاه چهارمی وجود داره که الان ما فعلا بهش نرسیدیم. میگه آقا کلا من اول بحثم عرض کردم، میگه کلا شما یه گوری خوردین این وسط، عوامل رو فقط قیافش رو نگاه کردین، ولی عواملی که مولا میکنه خیلی مواقع معانیش و مقاصدش غیر از الفاظشه و مولا تکیه بر قرائن میکنه. یعنی نه حرف مرحوم آخوند، نه حرف مرحوم آقای شیرازی. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم جارو کن، جارو کن گاهی معروف واقعا فقط جارو کنه، گاهی یعنی اینجا را تمیز قرار بدهد برای مهمان، درسته؟ ما فقط از لفظ جارو کن گول ظاهرش رو میخوریم، گاهی میگم آقا اطاعت به نفس جارو کردن، گاهی مثل مرحوم آخوند ذهنمون میره سراغ مواردی که مهمون میخواد بیاد، میگیم نه یعنی جارو کن و تمیز نگه دار تا غرض اقصا حاصل شود، ولی دقت میگه هیچ کدوم دو تا نیستش. این فقط خطاب عرفی، خطاب عرفی با قرائن معنیش تعیین میشه، درسته؟ لفظش اصل جارو رو میگه، قرائن گاهی مواقع متمم همین میگه باید بعدش هم تمیز نگه داری، بعد موقع نمیگه باید چه تمیز نگه دار، میگه نفس جارو مهمه، اون وقت دعوا حل میشه دیگه. یعنی قرائت اقصا گاهی قرینه می شود برای اینکه مدلول خود خطاب توسعه پیدا کنه، گاهی موقع قرینه برای توسعه مدلول خطاب چیه نیست. بعد وقتی دیگه یختلف و اختلاف قرائن نشه جلسه بعدی فکر می‌کنم بچه نظر صحیح این باشه.
فرماش
آخوند
نمیشه
برای همین حمله. خب الان آقا چه که
نفهمیدن
ابن علی، ولی ما هم خود فهمیدن آقا تکلیف تابع قرض است. اون معنیش اینه به من گفتن سبزی بخرم، تکلیف باقی است مهمونا بیان بخورن. خب این که قابل پذیرش نیستش دیگه. آها میگیم تکلیف تابع قرض است به شرطی که قرض طوری باشد که عرفاً قرینه شود برای تحدید حد چی تکلیف. درست اینجوری نزاع بین بزرگان هم حل میشه. این جلسه بعدی رو این داره بیشتر
میشه.
اینجوری
خب
نه، ایشون میگه قرض ثانیه که مستحبیه، چون مستحبیه ترک شباب نداره. پس ما واقعا سه تا چیز داریم. یه قرض
میخوام بگم اولش اگه شما اینو نمیوردی مشکل نبود،
الان هم نداره چون مستحبیه دیم. یه سه تا چیز داریم، یکی آب بیار این واجبه، دوم مستحب است که بهترش را بیاوری، سوم واجب است که همین آبو یا نگهداری یا عوض کنی. این سه تا قضیه اینجا وجود داره.
خب هم این واقعا عوض کنیش توی موردی که از احسن و جور ادنام جاریه.
واقعا شما اگه الان مثلا من و شما الان نسبت شما بنده مثلا مستخدم مثلا یک رستوران باشم، صاحب رستوران میگه آقا این میزا رو بچین، من رفتم میزا رو بشه قشنگ ترین شکل چیدم، هنوز مشتری نیومده بشه سر میزا، بعد گفتم بابا این صاحب رستوران آدم خوبی نیست، رفتم یه ذره ترکیبشو خراب کردم، ولی به طوری که هنوز قرض امر صاحب رستوران حاصل شود، میتونه منو تنبیه کنه؟
بفهمش
حتی. نه ممکنه که از چشم مولا ساقط بشم به قول آقایون مثلا این حرفو تنبیه کنم که حقوقتو نمیدم که، درسته؟ چون یه امر که عرضو میز را بشین چیدم دیگه، درسته؟ یه استحبابی داره که مازاد این هرچی در قرض مولا دخیل است انجام بده، انجام ندادم، درسته؟ یه واجب تأخیری داشت که یا این رو بچین یا ابقا کن یا تبدیلش کن، و من تبدیلش کنم به اضعف، کسی نمیده تنبیه هم بکنه که. واقعا جرکات و گازات و اقلایی این نکتهشون خوب کشف کردن، ولی دقت بیشترش این است که برگردیم مثلا اون تکلیفی که از اول بوده حدش تا کجاست. خیلی به لفظش تا چیز نگاه چیز درست بعدی دیگه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.